همراهی کردن با همسالانه، یعنی بچه ها تو گروه های همسالشون قرار میگن شجاع میشن. این یک نکته. دوم اینه که باید بهش توجه کرد، بچه ها گاهی اوقات در معرض برنامه هایی قرار میگن که مناسب سنشون نیست. در این سوم ترساندن خود ما هاست، گاهی اوقات ما والدین به این توجه نداریم، برای منافع کوتاه مدت بچه ها رو میترسونیم از دوره کوچیکی. مثلا میخواد الان بره بیرون، میگیم نرو بیرون ها، مثلا دوز میبرته، نرو بیرون ها، مثلا لولو هست. یعنی شروع میکنیم یه بچه ای رو از تاریکی و بیرون رفتن و اینا میترسونیم. به خاطر چی؟ برای اینکه حالا خودمون حوصله نداریم الان بیرون باهاش بریم. خب ببینید اینم یک عامل ممکنه ایجاد ترس در بچه ها باشه. نکته چهارم، گاهی اوقات بچه هایی که ما خودمون اونها رو ضعیف خطاب میکنیم، مثلا تو هنوز بچه ای، تو مگه چیکار میتونی بکنی، یعنی اعتماد به نفس این بچه رو میاریم پایین، غافل از این که منجر به این میشه که این بالاخره آسیب های حاشیه‌ای هم میبینه که یکیش همینه، ترس درش ایجاد میشه. نکته پنجم، بچه هایی که در معرض خواندن کتاب ها یا داستان هایی هستن که ترسناکه. نکته بعدی اینه که ما توی ترس بچه ها گاهی اوقات همراهی نمی کنیم، دامن می زنیم. تقریبا اینم این هم وسواسه. یادتونه ما در وسواس می گفتیم یه جای آدم باید همراهی بکنه تا بتونه تثبیت بکنه و کمک بکنه که حل بشه. در ترس بچه ها گاهی اوقات می دونم ما روی کردمون غلطه. مثلا این می ترسه بیرون رفتن، میگیم می خوای برو نمی خوای نرو، ما که باهات نمی آیم. این تشدید میکنه. ولی همین که نتا میگه من میخوام برم بیرون یا همراهی میخوام، بگیم خب ما باهات میاییم. بعد با پدر مادر میره بیرون، میگه نه خیلی عادی، پدر مادرم اصلا هیچ نمیخوام بگم، ببین هیچی نید به دوزتت بخورتت فلان، نه همین عادی باهاش بریم بیرون، که نه واقعا پدر مادرم خیلی راحت. بعد میدونیم بچه ها گاهی اوقات تو این موارد همانندی میکنن، یعنی وقتی میبینه مادر خیلی طبیعی برخورد میکنه، پدر خیلی طبیعی برخورد میکنه، اونها هم طبیعی برخورد میکنن. مثلا بچه رو میبرن آمپول بزنن، میگن آمپولی که مثلا ترس نداره، درد نداره که. اون نه، یه جاهایی نه بهش بگیم ما آمپول میزنیم دردمون میگیره. آدم بالاخره یه چیزایی رو باید تحمل کنه. یعنی یه چیزی بهش نگیم که واقعیت نداره. بس همین منجر به یه سری ترس ها در بچه ها میشه.
سپاس و تشکر از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما عزیزان که امروز هم همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. ایام و کامتان، روزتان خوش و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس.
خب دوستان عزیز، خوبی شنونده، ما هم بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی امروز. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش صبحگاهی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. تا که اسیر و عاشق آن صنم چجان شدم، دیو نیم پری نیم از همه چون نهان شدم. برف بودم گداختم تا که مرا زمین بخورد، تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم. آن کسی گمان نبرد رفت گمان من بدو، تا که شنین به عاقبت بر سر آن گمان شدم. این همه ناله های من نیست، من همه از اوست، که از مدد می لبش بی دل و بی زبان شدم. گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی، من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مهربان و خوبان نازنین، سلام گرم ما پیشکش شما عزیزان با سلامتی و شادکامیتون از خدای مهربان. خواستاریم بنده محمد علوی افتخار دارم که در نیمروز دوشنبه به اتفاق همکاران ارجمندم همراه و همسفر لحظه هایتون باشیم. امید که این نیمروز به یک خاطره خوب بدل شود. قصد داریم پس از آن که از آخرین اخبار مطلع شدید، شما را به سایه سار درختان سبز خاطره ببریم در کوچه باغ موسیقی در مجال گلچین موسیقی امروز و دانستنی های سودمندتان درباره افغانستان بیفزاییم و داستان یک زندگی را در ماجرای تازه ورق بزنیم در داستان تمثیلی امروز. کامتان را با قند پارسی شیرین کنیم و پای قصه شما بنشینیم. برنامه های معرفی و تحلیلی، بخش های خبری و مجلات خبری و برنامه های گوناگونی که اگر با ما همراه باشید اوقات و لحظه هایتان را انشاءالله دلنشین خواهد کرد. پس از خبرهای ساعت یک خدمت شما سروران خواهم رسید و زمان و مدت برنامه ها را یک به یک خدمتتان اعلام خواهم کرد تا بتوانید با برنامه های دلخواهتان در زمان نشر آن برنامه همراهی داشته باشید. نقدها، نظرها و پیشنهادات شما میتونه به خدمتگزارانتان یاری برساند. دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده که میتونه نزدیک طریق نقد، نظر و پیشنهاداتتان با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکی را برنامه است. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این سایت هم میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین و هم با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. انشاءالله که تا پایان نشرات با ما همراه خواهید بود و از آنچه که تقدیمتون میشه راضی و خوشنود خواهید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
انفجار و تیراندازی در دانشگاه کابل. درخواست طالبان از نیروهای افغانستان برای کنارگیری از جنگ. تشدید درگیری ها و اوضاع شکننده در افغانستان. تنین شعار مرگ بر امریکا در صحن علنی مجلس ایران. عراقچی: پیشنهاد ایران می تواند به پایان مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ کمک کند. و دبیر کل اتحادیه علمای مسلمان: فرانسه قانون جرم انگاری توهین به اسلام را تصویب کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم. ایام میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را محضر یک و یک شما عزیزان همراه. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این سال. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که انفجار و فایر در دانشگاه کابل به وقوع پیوسته است. با گزارش خبرنگار ما، وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در وقوع انفجار و فایر در دانشگاه کابل پلیس به منطقه حادثه اعزام شده است. شاهدان عینی میگویند این فایر با یک انفجار در دروازه شرقی دانشگاه کابل و در نزدیک دانشگاه طبی همراه بوده است. این فایر همزمان با آغاز نمایشگاه کتاب با حضور مقامات ارشد دولت افغانستان در دانشگاه کابل به وقوع پیوسته است. تا کنون گروهی مسئولیت این حادثه را با خود نگرفته است. طالبان اعلام کرده است که اعضای این گروه نقشی در انفجار امروز کابل نداشتند. همکاران ما در تلاش هستند که ارتباط مستقیم تلفنی داشته باشند با خبرنگار ما در شهر کابل آقای عالمی و یا آقای قریشی و چنانچه ارتباطی برقرار شد با شما عزیزان در میان خواهیم گذاشت. طالبان با درخواست از نیروهای امنیتی افغانستان برای خارج شدن از صفوف دولت اعلام کرد که افغانستان خانه مشترک آنهاست و باید آن را از اشغال نجات دهند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان در پی فرمان عفو رهبر این گروه با صدور بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی دولت افغانستان خواست تا از جنگ دست بکشند، وگرنه چاره‌ای جز از بین بردن آنها نمی‌ماند. این درخواست طالبان در حالی مطرح شده است که این گروه تاکنون پیشنهادات برای آتش بس را نپذیرفته و همزمان با جریان مذاکرات جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان ادامه دارد. پیش از این برخی منابع خبری از توافق طالبان و دولت افغانستان برای میانجیگری قطر در تسهیل روند مذاکرات بین الافغانی خبر داده بودند. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده و همچنان بدون نتیجه ادامه دارد. این در شرایطی است که امریکا مثل گذشته سعی در مختل کردن این مذاکرات دارد. برخی رسانه ها با اشاره به تشدید درگیری ها در افغانستان نسبت به خارج شدن اوضاع این کشور از کنترل هشدار دادند. رسانه هندی ریپابلیک ورلد اعلام کرد با تشدید درگیری ها در ولایت هلمند، قندهار و اروزگان همزمان با بنبست مذاکرات صلح افغانستان این تهدید وجود دارد که اوضاع از کنترل خارج شود و مشکلات جدی تری رخ دهد. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که درگیری‌ها در 20 ولایت افغانستان ادامه دارد و کنترل برخی از این ولایات به دست طالبان افتاده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان چند قبل اظهار داشت که این گروه خواستار حل بحران افغانستان از طریق سیاسی است، اما دولت محمد اشرف غنی از پیشرفت روند صلح جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر نادر نادری سخنگوی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر گفته است که اگر درگیری های ادامه یابد ممکن است که دولت این کشور در مذاکرات بین الافغانی تجدید نظر کند. ادامه خبرها. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در آستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. 13 عقرب 1358 هجری خورشیدی برابر با 4 نوامبر 1979 دانشجویان ایرانی در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران لانه جاسوسی یا سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند. امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز مجلس گفت 13 عقرب نماد زیاده‌خواهی و سلطه طلبی آمریکا و دشمنی بیچون و چرا با ملت ایران نزدیک به یک قرن اخیر و همچنین نشان از شکست هیمنه قدرت پوشالی مستکبران عالم است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه ماهیت دولت آمریکا در کینه‌توزی و دشمنی با ملت بزرگ ایران تغییری نکرده است تاکید کرد. ملت ایران به خوبی می‌داند که سیاست‌های راهبردی آمریکا ضد استقلال ملت‌ها به خصوص مردم ایران با انتخاب جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوت بنیادی و حتی عملکردی نخواهد داشت. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با بیان اینکه طرح ابتکاری پیشنهادی ایران برای حل مناقشه قره‌باغ بر چند اصول پذیرفته شده بین المللی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اصل تغییر ناپذیری مرزها، خاتمه اشغال، رعایت حقوق اقلیت‌ها و بازگشت آوارگان استوار است، گفت پیشنهاد ایران می‌تواند به پایان مسالمت‌آمیز این مناقشه کمک کند. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی در گفتگو با شبکه آی تی وی در جمهوری آذربایجان در تبیین طرح ایران برای حل مناقشه قره‌باغ افسود، نگاه واقع بینانه، رویکرد منطقه‌ای و مشارکت کشورهای تاثیرگذار منطقه از ویژگی‌های طرح ایران است و این طرح با یک مشارکت منطقه‌ای می‌خواهد این موضوع را حل و فصل کند و دو طرف را به خواسته‌های خود برساند. نماینده ویژه ایران برای حل مناقشه قره‌باغ با اشاره به اینکه وظیفه همه در این شرایط این است که هر تلاشی که می توانند انجام دهند و هر ایده‌ای که می تواند کارساز باشد را بررسی کنند افسود، پیشنهاد ایران با حسن نیت کامل ارائه شده و به دنبال این است که بتواند به تلفات انسانی و غیر انسانی در منطقه قره‌باغ خاتمه دهد. عراقچی در ادامه تاکید کرد اگر همه طرف‌ها حسنیت داشته باشند و از مداخله برخی کشورهای خارج از منطقه که به دنبال تخریب روابط هستند جلوگیری شود، ما می‌توانیم به نتیجه برسیم. عزیزان شنونده، همکاران ما اشاره می‌کنند که ارتباط مستقیم تلفنی ما با آقای عالمی خبرنگار ما در شهر کابل برقرار شده. آقای عالمی، حضور شما عرض سلام و ظهر بخیر دارم. تشکر از اینکه این ارتباط را برقرار کردین. از وقوع انفجار و فایر در دانشگاه کابل و آخرین جزئیات این خبر توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. حوالی تقریباً یک ساعت پیش بود که همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشترک کتاب ایران افغانستان در دانشگاه کابل، صدای شلیک گلوله شنیده شد.
بله.
ما که در دانشگاه کابل حضور داشتیم، به طور فوری به ساحه‌ای که صدای شلیک گلوله از اونجا شنیده میشد خود رساندیم و بنا به گفته مسئولان امنیتی در دانشگاه کابل، گروهی از مردان مسلح از سمت دروازه شمالی دانشگاه کابل وارد این دانشگاه شدند و با مستقر شدن در یکی از ساختمان‌های نزدیک به دروازه ورودی و تبادل آتش با نظامیان افغان که داخل دانشگاه کابل مستقر هستند پرداختند. آنگونه که برخی از دانشجویان خلال گفتگوهایشان با ما اشاره کردند، تعداد مهاجمان اگرچه مشخص نیست که چند نفر هستند، اما نگرانی بیشتر از این است که گفته می شود مهاجمان مسلح تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه کابل را به گروگان گرفتن. لازم به ذکر رسیم که این حمله در اتفاقا تروریست‌ها در ساختمانی مستقر شدند که بنابر گفته دانشجویان و منابع در دانشگاه کابل، جلسه ای از استادان و یا هم استاجران قضایی در اونجا در حال تدویر بوده. تا کنون آمار مشخصی از تلفات این رویداد توسط نه وزارت امور داخلی افغانستان و نه وزارت صحت عامه افغانستان ارائه نشده. و اما در خصوص این که مسئولیت حمله گروهی امروز بر دانشگاه کابل به دوش چه کسی هست، گروه های تروریستی تا کنون ابراز نظری نکردند. اما در میان این گروه ها طالبان مسلح با انتشار بیانیه‌ای هر گونه دخالتشان در حمله بر دانشگاه کابل را رد کردند. افزون بر این، من گفتگویی داشتم با یکی از استادان دانشگاه کابل که اتفاقا چهره شناخته شده هم هست، آقای دکتر فیض الله جلال. او در پاسخ به این پرسش که هدف از حمله بر دانشگاه چیست، گفت که هدف از حمله تروریستان بر دانشگاه، مراکز آموزشی، مکاتب و مراکز فرهنگی، همانا عصبانیت آنان از توسعه، رشد و ترقی افغانستان و مردم این کشور در زمینه‌های علمی و بخش‌های تخصصی دانش هست. بنابر همین اصل است که از زاویه دید تروریستان، بیشتر شدن دانایی و آگاهی در جامعه افغانستان به ویژه در میان جوانان، دست کم احکام سربازگیری توسط آنان از میان صفوف جوانان را به احتمالی غیر ممکن تبدیل خواهد کرد. بنابر گفته جلال، استاد دانشگاه کابل، دولت افغانستان با ارادیت، با تصمیم و اراده قاطع باید در نتیجه گفتگوها و جلب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر گروه‌های تروریستی فشار وارد کند، چه از طریق سیاسی چه از طریق نظامی، تا دست از کشتار غیر نظامیان و راه اندازی حملات این چنینی بردارند.
بله. آیا عالمی، بفرمایید که نیروهای امنیتی که اعزام شدن به محل حادثه، درست است؟
دقیقاً من در دانشگاه کابل بودم تا دقایقی پیش. نیروهای امنیتی از قطعات گوناگون قوای مسلح افغانستان در دانشگاه کابل مستقر شدند. در دقایق نخستین شروع درگیری، اگرچه صدای شلیک و انفجارها به گونه پراکنده شنیده میشد، اما ما تلاش کردیم که به نزدیکی ساختمانی برسیم که تروریستان در اونجا مستقر شده بودند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه کابل روبرو شدیم. اینم خدمت شما عرض برسانم که نیروهایی در از چوکات کماندو، پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی هم اکنون در ساحه، چه در داخل دانشگاه کابل و چه در نقاط اطراف این منطقه مستقر هستند و جاده های منتهی به دانشگاه کابل برای ترافیک مسدود است. نکته دیگری که باید فراموش نشود همانا نجات دادن هزاران دانشجو از داخل دانشگاه کابل و منتقل کردن آنان به بیرون از دانشگاه توسط نظامیان افغان هست. اما صحنه های غم‌انگیزی را هم میتوان در بیرون از دانشگاه کابل مشاهده کرد، از جمله اینکه من شاهد گریه های مادری بودم که نگران حضور دو فرزندش در دانشگاه کابل بود و به گفته او هر دو فرزند او در ساختمانی بودند که گفته می شود اکنون تروریستان در او ساختمان ها در او ساختمان حضور دارند. دختر جوان دیگری با تضرع از من خواست که اگر اطلاعی از داخل دانشگاه کابل دارم با او شریک کنم. او می گفت که برادرش در داخل دانشکده فارمسی دانشگاه کابل هست و با وجود آن که تلفنش زنگ می‌خورد پاسخ نمی‌دهد. چنین حالتهایی را در روبروی دانشگاه کابل ما شاهد هستیم که گویای رنج و غم مردم افغانستان در نتیجه افزایش ناامنی‌ها و خشونت‌ها در این کشور است.
بله درست آقای عالمی، صحبت شما بجا، اما در حال حاضر فکر کنم نیروهای امنیتی به این نیاز داشته باشن به همکاری مردم، این که ازدحامی نداشته باشن در اطراف دانشگاه کابل، چون وقوع هر گونه انفجاری در اونجا امکانش هست و اینکه کار برای نیروهای امنیتی سخت‌تر میکنه. پس ما همینجا از مردم عزیزمون میخواییم که تجمع نداشته باشن در اطراف دانشگاه، گرچه نگران عزیزانشان هستند اما با نیروهای امنیتی باید همکاری لازم داشته باشن. تشکر از شما آقای عالمی.
بله. ما در گذشته هم شاهد بودیم که پس از تجمع مردم در یکی از مکانهایی که در اونجا انفجار یا رویدادهای چنینی شده، ما شاهد رویداد دوم و خونبار هم بوده ایم و امروز هم بخشی از فعالیت نیروهای امنیتی را هم همین سر و کله زدن آنان با مردم تشکیل میداد که خواهان متفرق شدنشان.
بله انشاءالله که مردم ما اینو درک میکنن و از تجمع در اطراف نواحی که حملات تروریستی انجام میشه و خصوصا امروز در دانشگاه کابل خودداری کنن. تشکر از شما آقای عالمی، انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم با شما در تماس خواهیم بود و آخرین جزئیات از شما جویا خواهیم شد.
انشاءالله.
تشکر از شما، خدا نگهدار. ادامه خبرها. دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان گفت دولت فرانسه قوانینی را تصویب کند که توهین به اسلام و مقدسات دینی در این کشور جرم تلقی شود. با گزارش خبرگزاری آناتولی، علی محی‌الدین القرداغی، دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان یک شنبه شب در توییتی نوشت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بحران اخلاقی، انسانی و سیاسی است و اسلام مسئولیت بار چنین رهبران کارتونی و جعلی را که خود در بحران به سر می‌برند به دوش نمی‌کشد. نشریه فرانسوی شارلی ابدو اخیراً بار دیگر اقدام به انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در اظهاراتی دور از عرف دیپلماتیک و مبانی دموکراسی اعلام کرد فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز ضد رسول اسلام ادامه خواهد داد. این اقدام موهن با محکومیت گسترده در جهان اسلام روبرو شده و کمپین تحریم کالاهای فرانسوی در کشورهای اسلامی براه افتاده است. رئیس بنیاد شیعیان ترکیه اقدام اسلام ستیزانی فرانسه و غرب در هفته وحدت را نشاندهنده دشمنی آنها با اسلام و تحت فشار قرار دادن مسلمانان جهان خواند. با گزارش رادیو ترکیه استانبولی برون مرزی، شیخ احمد اردم، رئیس بنیاد شیعیان ولایت کارس ترکیه در رابطه با تحولات اخیر در واکنش به سخنان اسلام ستیزانه اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه عنوان کرد این سخنان کاملا آمدانه صورت گرفته و موجب خدشه‌دار شدن احساسات مسلمانان جهان شده است. رئیس بنیاد شیعیان ضمن اشاره به این که ایران و ترکیه به عنوان مهمترین کشورهای اسلامی که در مقابل این اهانت‌ها مصرانه ایستاده‌اند تاکید کرد جهان اسلام باید به اختلافات درونی خود پایان داده و حضور قدرتمند در عرصه جهانی داشته باشد تا سیاستمداران غربی نیز جرأت اهانت و توهین به مقدسات اسلامی را نداشته باشند. این کارشناس سیاسی با اشاره به لزوم انتقاد سخت‌تر و اقدامات جدی‌تر در قبال اقدامات اسلام هراسانه غربی ها گفت نباید فراموش کرد که در قرآن بر مسئله حمایت مسلمین از هم تأکید شده و در حال حاضر یک هفته‌ای که به عنوان هفته وحدت از طرف امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شده است، فرصتی برای زمینه‌سازی این وحدت است. مردم یمن در اعتراض به اظهارات سخیف رئیس جمهوری فرانسه ضد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر المعلا ولایت عدن در جنوب یمن تظاهرات کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، مردم یمن روز یکشنبه با سردادن شعارهای لبیک یا رسول الله و الا رسول الله اظهارات ضد اسلامی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کردند. شماری از مسلمانان کانادا در اعتراض به اقدامات اسلام سیتیزانه مقامات و رسانه‌های فرانسه در مقابل ساختمان کنسولگری این کشور در شهر تورنتو تظاهرات کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسلمانان کانادا در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی از جمله تروریسم علیه مسلمانان را متوقف کنید و ما همه پیامبران را دوست داریم، حتی که مقامات و رسانه‌های فرانسه و دین مبین اسلام و ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام را محکوم کردند. مسلمانان کانادا در این تظاهرات همچنین با مردم منطقه شاخه های گل و نیز نسخه هایی از قرآن کریم و تعدادی از نشریات مربوط به دین اسلام را اهدا کردند. شبکه خبری NBC اعلام کرد کاخ سفید تحت تدابیر شدید امنیتی قرار می گیرد. جف بنت خبرنگار شبکه NBC به نقل از یک مقام ارشد انتظامی در صفحه توییتر خود اعلام کرد کاخ سفید از امروز در یک حصار بلند و عبورناپذیر قرار می گیرد. همچنین به گفته مقامات پلیس 250 نفر از نیروهای گارد ملی نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند. وضعیت دو قطبی شدید ایجاد شده در جامعه آمریکا که گفتمان و عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور نقش زیادی در شکل گیری آن داشته است، نگرانی های زیادی را درباره وضعیت این کشور پس از انتخابات ایجاد کرده است. پیش از این و در پی موج اعتراض ضد نابرابری نژادی، بخشی از کاخ سفید با حصارهای فلزی تحت محافظت قرار گرفت. انتخابات آمریکا در 3 نوامبر به پایان می‌رسد و پس از آن باید منتظر اعلام نتایج بود. یک مقام ستاد انتخاباتی ترامپ روز گذشته اعلام کرد ترامپ با اعلام بخشی از آرای ایالت‌ها در شامگاه سه‌شنبه اعلام پیروزی خواهد کرد. این موضوع باعث واکنش‌های متعددی شد. رئیس جمهوری آمریکا بی‌اعتنا به شمار بالای مبتلایان و قربانیان کرونا با زیر سوال بردن عملکرد کارشناسان بهداشتی و حمله به دکتران وضعیت بحرانی کرونا در کشور را دروغ و غیر واقعی دانست. با گزارش امروز ایرنا، دونالد ترامپ در اقدامی عجیب در کارزار انتخاباتی خود در میشیگان دکتران را با بالا بردن آمار مبتلایان و مرگ و میر کرونا متهم کرد و مدعی شد دکتران از این طریق با دنبال کسب درآمد بیشتر هستند. این سخنان ترامپ در حال عنوان شد که در یک هفته گذشته آمریکا 5 بار رکورد روزانه مبتلایان به ویروس کرونا را شکسته است و تنها در روز شنبه بیش از 99321 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. ادعاهای ترامپ درباره مهار ویروس کرونا در آمریکا و حمله به دکتران باعث واکنش گسترده توسط شماری از سیاستمداران و کارشناسان بهداشت شد. مجلس نمایندگان آمریکا مدیریت بحران همگیری ویروس کرونا از سوی دونالد ترامپ را یکی از بزرگترین شکست‌های مدیریتی در تاریخ مدرن آمریکا دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دموکرات‌های کمیته نظارت بر بحران کرونا در مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشی با انتقاد از ابعاد مختلف مدیریت رئیس جمهوری در بحران کرونا پرداختند. در این گزارش دموکرات‌ها توجه ویژه‌ای را در کارزار انتخابات 2020 معطوف مدیریت ناکارآمد همه‌گیری کرونا سوی ترامپ کردند. مدیریت بحرانی که تا به امروز بیش از 235 هزار آمریکایی را به کام مرگ کشانده است. نظامیان رژیم صهیونیستی روز گذشته به چند منطقه در قدس اشغالی یورش بردند. با گزارش خبرگزاری فارس، نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان این یورش 3 فلسطینی را بازداشت و چند فلسطینی دیگر را مجروح کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی همواره با بهانه‌های واهی فلسطینیان را بازداشت و روانه زندان می‌کنند. شبکه میدان القدس فلسطین دیروز در گزارش اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی طی یک ماه اخیر 169 فلسطینی را بازداشت کردند. و نیروهای سازمان بسیج مردمی عراق 8 شبی و اردوی این کشور با انجام یک عملیات مشترک در ولایت دیالا در شرق عراق بیش از 25 کیلومتر مربع از باغستان‌ها و زمین‌های زراعی در ناحیه الخیلانیه این ولایت را از وجود عناصر گروه تروریستی داعش پاکسازی کردند. با گزارش ایرنا، حزام الجبوری از فرماندهان هشت شبی یک شنبه شب با اعلام این که در جریان عملیات 3 روزه نیروهای این سازمان و اردوی عراق در ولایت دیاله بیش از 25 کیلومتر مربع از باغستان‌ها و زمین‌های زراعی در ناحیه الخیلانیه این ولایت از وجود عناصر گروه تروریستی داعش پاکسازی شده است. افزود در این عملیات همچنین 6 مقر داعش شناسایی و منهدم و 10 بمب خنثی شد. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق، هنوز شماری از اعضای این گروه تروریستی در مناطق مختلف این کشور حضور دارند و به صورت پراکنده دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انفجار و تیراندازی در دانشگاه کابل. درخواست طالبان از نیروهای افغانستان برای کنارگیری از جنگ. تشدید درگیری ها و اوضاع شکننده در افغانستان. تنین شعار مرگ بر آمریکا در صحن علنی مجلس ایران. عراقچی: پیشنهاد ایران می تواند به پایان مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ کمک کند. و دبیر کل اتحادیه علمای مسلمان: فرانسه قانون جرم‌انگاری توهین به اسلام را تصویب کند. عزیزان همراه، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. سنای افغانستان در بیانیه توافقنامه آمریکا و گروه طالبان را برای افغانها بی‌نتیجه دانست. سنای افغانستان روز گذشته در بیانیه‌ای با انتقاد از ادامه جنگ در این کشور اعلام کرد با وجود امضای توافقنامه آمریکا با طالبان و آغاز مذاکرات صلح با این گروه، حملات گروه طالبان و نظامیان و غیر نظامیان متوقف شده است. مجلس سنای افغانستان پیشنهاد کرده که دولت این کشور اجماع منطقه‌ای و بین المللی را با میانجیگری سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل شکل دهد تا روند مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه ملموسی برسد. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و از تحلیلگران مسائل این کشور که دعوت میکنم شنونده باشید.
یادتان هست که در اولین روزهایی که آقای محمد اشرف غنی جمهوری در دور قبلی به عهده گرفت، با عجله بسیار زیادی پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا را به امضا رساند و مجلسین افغانستان هم با مخالفت بسیار اندک نمایندگان مهر تایید بر این پیمان زدند. خب اون زمان فضای عمومی در بین نمایندگان این بود که این پیمان بین افغانستان و آمریکا میتواند که به تأمین امنیت افغانستان بعد سال 2014 که سال خروج نیروهای آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود کمک بکنه، ولی عملا در طی 6 سال بعد از او یه اتفاق نیفتاد. خب اون چی که امروز در مجلس سنا اتفاق افتاده و بیانیه یک صادر شده، گرچه که از نظر فضای روانی و این نظر که نمایندگان مجلس سنا به این نتیجه رسیدن که اون پیمان مثبتی برای افغانستان نبوده و نفعی برای افغانستان نداشته، خوب هست، ولی از نظر حقوقی الزامی را بر حکومت وارد نمی کنه و در نتیجه به دلیل اینکه الزام آور نیست برای حکومت، تأثیر عملی در وضعیت پیمان ندارد. در مدیریت افکار عمومی و در این که نشان میده که مردم افغانستان اساساً از وضعیت موجود ناراضی هستند و از پیمان امنیتی که بین افغانستان و آمریکا امضا شده هم ناراضی هستند و معتقدند که آمریکا به تعهدات خودش نسبت به افغانستان تحت هیچ شرایط عمل نکرده، از این منظر فقط کارایی داره این بیانیه، ولی لازم هست که مجلسین افغانستان، هم پارلمان و هم مجلس سنا به این سمت حرکت بکنن که عملا با توجه به نقض تعهداتی که از سوی آمریکا نسبت به افغانستان صورت گرفته، نسبت به الغای این پیمان هم اقدام لازم و مساوات لازم را داشته باشند که دولت افغانستان ملزم شود به خارج شدن از پیمان یا حداقل تحت فشار دادن آمریکا در رابطه با پیمان امنیتی که هست. طالبان به عنوان یک گروه تروریستی که در او پیمان دولت آمریکا متعهد شده بود از حکومت افغانستان دفاع بکنه در مقابل این گروه تروریستی، الان مورد طرف مذاکره آمریکا قرار داره و بین آمریکا و این گروه موافقت نامه امضا شده و آمریکا به نظر میرسد تعهداتی به این گروه داده که این گروه در ساختار مشارکت، در ساختار سیاسی افغانستان و در ساختار قدرت هم مشارکت بده و همه اینها نادیده گرفتن تعهداتی است که در اون پیمان‌نامه امنیتی بین آمریکا و دولت افغانستان به امضا رسیده. بنابراین با توجه به این نقض پیمان‌های مکرری که از سوی آمریکا صورت گرفته، این حق قانونی برای دولت افغانستان و برای مجلس و پارلمان و مجلس سنای افغانستان وجود دارد که از این نقض تعهدها برای ملغا کردن اون پیمان‌نامه امنیتی استفاده بکنن و گام بعدی باید به نظر من توسط نمایندگان مجلس همین مطلب باشه.
جناب آقای مبلغ، مجلس سنای افغانستان خواستار اجماع منطقوی و بین المللی با میانجیگری سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت شده که اینا روندی را تشکیل بدن تا مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه ملموسی برسه. به نظر میرسه که خب نه تنها که سنای افغانستان، که خیلی از مردم افغانستان به مذاکرات صلح چندان باور ندارن و خوشبین نیستن. نظر شما در رابطه با پیشنهادی که مجلس سنای افغانستان داده چی است؟
خب اختلاف فی ما بین دولت افغانستان و گروه طالبان اختلافات بسیار عمیقی است که حتی اگر ما امیدواری هم داشته باشیم که مذاکرات بین الافغانی به نتیجه برسه، حجم اختلافات به حدی است که زمان بسیار زیادی را می‌طلبه برای حل مشکلات. در یک بازه زمانی کوتاه نمیشه که ما امیدوار باشیم که مذاکرات به نتیجه برسه. از طرف دیگر طالبان با توجه به این که در تالار مذاکرات نتوانستن امتیازاتی را در مدت زمان کوتاهی به دست بیاورن و از طرفی هم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همین روزها در حال انجام هست و مذاکرات با طالبان یک برگ برنده‌ای در اختیار طرف‌های درگیر در انتخابات آمریکا قرار نمیده، بنابراین طالبان از اولویت سیاست خارجی آمریکا هم خارج شده. به همین دلیل آمریکا هم فعلا به دنبال این نیست که وضعیت مذاکرات به یک شکل طریقی به نتیجه برسه و یک نتیجه پرسرعتی از او حاصل شود. بنابراین زمانی که قرار باشد که مذاکرات به درازا بکشه و نتیجه از او حاصل نشود، طالبان تلاش کردند با گسترش جغرافیایی جنگ و با استفاده از نیروهای انسانی گسترده‌ای که در ولایت‌های مختلف دارند و با برافروختن آتش جنگ سعی کنند بر دولت افغانستان فشار بیارند و در نتیجه از این منظر بخواهند که خواسته های خودشان را بر دولت افغانستان تحمیل بکنند. با این حساب دولت افغانستان و مردم افغانستان طبیعی است که نسبت به وضعیت مذاکرات و آینده او خوشبین نباشند. سایر کشورها هم تا هنوز بجز آمریکا در رابطه با مذاکرات اما وگرهایی داشتند. فقط آمریکا بود که به دنبال به نتیجه رساندن مذاکرات بود. آمریکا بود که تلاش داشت تا یک مذاکرات یک طرفه ای را رهبری بکنه و بقیه کشورهای مؤثر در افغانستان و کشورهای منطقه را از مذاکرات حذف کرده بود، به کنار گذاشته بود و یک در این مذاکرات یک طرفه نارضایتی بسیار زیادی را در سطح بین المللی و در سطح منطقه‌ای در به وجود آورده بود. اون چی که مجلس سنا خواستاری او هست از اجماع منطقه‌ای و بین المللی، یک مطلب معقولی است که دولت افغانستان هم از ابتدای مذاکرات آمریکا و طالبان به دنبال او بود، ولی تحت فشار آمریکا قادر نبود که او را شکل و سازمان بده. الان که آمریکا نسبت به مسئله مذاکرات با طالبان یک مقدار کم میلتر شده و از اولویتش خارج شده، مسئله این ایجاد یک اجماع بین المللی توسط دولت افغانستان میتونه که یک گام های عملیاتی تری را شاهد باشیم در اون قسمت و دولت افغانستان بتوانه این کار را بکنه. و به نظرم میرسه که با توجه به این که طالبان هم دوچار چند دفتگی هستن و در داخل خودشان اختلافات زیادی دارن، این اجماع بین المللی و اعمال فشار از ناحیه کشورهای مختلف بر جریانهای طالبان میتونه که بیشتر از مسیری که آمریکا برای مذاکرات تعیین کرده بر روند صلح تاثیر بگذاره و نتایج مثبتتری بر وضعیت افغانستان بگذاره.
شما اشاره کردین که آمریکایی‌ها شاید خیلی تمایل نداشته باشند که مذاکرات صلح افغانستان در قطر به نتیجه برسه. علت چی هست؟ خیلی‌ها بر این باور بودند که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نتیجه رساندن مذاکرات صلح افغانستان میتونه برگ برنده برای دولت مردان آمریکایی و رئیس جمهور فعلی آمریکا باشه.
ببینید، آمریکا از مذاکرات صلح به دنبال ایجاد ثبات و صلح در افغانستان که نبود. آمریکا از مذاکرات صلح صرفاً به عنوان یک ابزار تبلیغاتی می‌خواست استفاده بکنه. در دو هدف عمده مورد توجه آمریکا بود: یکی خارج کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش هزینه‌های جنگ در افغانستان و سرشکن کردن این هزینه‌ها بر کشورهای منطقه، و دیگر استفاده ابزاری و تبلیغاتی از این مسئله برای انتخابات ریاست جمهوری. مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مدت هاست که کلید خورده و حداقل نیروهای آمریکایی در افغانستان به احتمال زیاد باقی خواهند ماند. مسئله انتخابات آمریکا هم فعلا زمانش منقضی شده و منتفی شده. با این حساب مسئله مذاکرات آمریکا و طالبان یا مذاکرات بین الافغانی از اولویت سیاست خارجی آمریکا خارج میشه، نه اینکه آمریکا به صورت کلی این مسئله را چشم پوشی میکنه، بلکه از اولویت سیاست خارجی آمریکا خارج میشه و به اولویت دوم در واقع تبدیل میشه. با این حساب مذاکرات صلح افغانستان توسط آمریکایی ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما ممکن هست که مسیرش یک مسیر بطیء و کندی شود و این مسیر بطیء و کند مورد علاقه طالبان نیست. به همین دلیل ما این را نمیتونیم بگیم که آمریکایی ها مشخصا علاقمند نیستن که مذاکرات صلح در افغانستان به نتیجه برسه، بلکه علاقمند هستن به این که این مذاکرات را مدیریت بکنن تا از یک طرف منافع آمریکا در افغانستان تأمین شود و از طرف دیگر اون شرایط ثباتی را که ما از یک مذاکرات از به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح در افغانستان داریم هم در افغانستان به وجود نیاید. فرض را شما بر این بگیرید که این مذاکرات صلح قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم به نتیجه می رسید و یک قرارداد و توافقنامه بین دولت افغانستان و طالبان به امضا می رسید، حتی در این صورت هم تضمینی وجود نداشت که در داخل افغانستان امنیت برقرار شود و یک جریان دیگری جایگزین طالبان نشود در جنگ با دولت افغانستان یا حتی در جنگ با طالبان. بنابراین این دو مسئله را به نظر من اگر از همدیگر تفکیک بکنیم، وضعیت در واقع نوع نگاه آمریکا به افغانستان روشن‌تر خواهد شد و برای ما قابل لمس خواهد بود که این مذاکرات در صورتی که قرار نباشد که به پایان جنگ در افغانستان منجر شود، فرقی نمی‌کنه که چقدر دوام پیدا بکنه و با چه شکل مکانیزمی پیش بره.
با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و کندی مذاکرات در دوحه قطر، چشم‌انداز شما از تحولات چی است؟ به نظر شما ما در آینده میتونیم خوشبین باشیم به اینکه خشونت‌ها در افغانستان کاهش پیدا بکنه و مردم افغانستان امیدوار باشند که آتش بسی برقرار خواهد شد؟
دو مسئله را شما مطرح کردید. یکی خوشبین بودن به پایان جنگ هست که این به نظر میرسه که خیلی واقعی نیست چنین خوشبینی. چه مذاکرات دولت افغانستان با طالبان به نتیجه برسه و چه این مذاکرات به نتیجه نرسه، ظاهرا پایانی را برای جنگ افغانستان فعلا نمیشه در نظر گرفت. دلایل مختلفی هم برای وجود داره. یکی این که اساسا سیاست کشورهای غربی در افغانستان اینطور نیست که از پایان جنگ در افغانستان منتفع شوند. برخی از کشورهای منطقه‌ای هم به دنبال این هستند که با دوام جنگ در افغانستان منافع خودشان را تأمین بکنند. مسئله دیگری که باز وجود دارد این هست که زیرساخت‌هایی برای گروه‌های تروریستی از نظر ایدئولوژیکی در افغانستان ایجاد شده که این زیرساخت‌ها تنها در قالب طالبان و در تحت پرچم طالبان نمیشه که اونا رو احسا کرد. ممکن هست که طالبان با همین پرچم خودشان و با همین بلندی خودشان وارد مذاکرات صلح شوند و در ساختار سیاسی هم سهم بگیرند، اما نیروهای جنگی طالبان در قالب‌های دیگری باز وارد جنگ شوند و جنگ را ادامه بدن. بنابراین این مسئله خیلی خوشبینانه به نظر نمی‌رسه که ما تصور کنیم در آینده نزدیک شاهد پایان جنگ در افغانستان باشیم. اما مسئله مذاکرات و به نتیجه رسیدن او، مذاکرات فعلی که در دوحه در جریان هست، به نظر من ارتباط بسیار مستقیمی با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد. اگر آقای ترامپ مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، ممکن است که تغییر چندانی در وضعیت فعلی به وجود نیاید. اما اگر آقای بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شود، در سیاست‌های او در خاورمیانه و در غرب آسیا ممکن است تغییرات جدی نسبت به عملکرد آقای ترامپ شاهد باشیم و این قطعا تأثیرات خودش را بر مسئله افغانستان، بر مذاکرات صلح و بر آنچه که در داخل افغانستان از سوی آمریکا در جریان هست خواهد گذاشت و فکر میکنم که در صورت پیروزی احتمالی آقای بایدن، وضعیت مذاکرات صلح افغانستان هم دچار دگرگونی و تحول بسیار جدی و عمیق خواهد شد.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با مساوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، پیرامون انتقاد پارلمان افغانستان از توافقنامه آمریکا و گروه طالبان و دیگر موضوعات پیرامون آن. و اما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل. شنونده با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه سیاست روز با عنوان لبیک یا رسول الله را تقدیم حضورتان میکنیم. یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هر اندازه که بی صفتان و پلیدان عالم بخواهند وجود نازنین شما را تخریب کنند، مکر این قوم شیطان صفت به خودشان باز میگردد. میلاد فرخنده تنازنین را از هر سال و زمان دیگری با شکوه تر برگزار می کنیم و یاد و نام تو رحمت للعالمین را در جهانی که درگیر خلأ معنویت و انسانیت گشته فریاد می زنیم تا همه بدخواهان بدانند پیامبر اکرم در روح و جان مسلمانان است و اجازه نمی دهند خناسان و شیطان صفتان شخصیت الهی یگانی جهان را تخریب کنند و به ایشان اهانت روا دارند. آنهایی که شخصیت والای انسانی و خدایی رسول اعظم را تخریب و به ایشان اهانت می کنند، یا از مقام والای ایشان آگاهی ندارند و یا از سر کینه و دشمنی دست بر رفتارهای زشت و پلید می زنند. راه نجات بشر امروزی که گرفتار در بی اخلاقی ها و عاری از معنویت و انسانیت است، حضرت رسول اکرم، آموزه های اسلام ناب محمدی و تبعیت از هر آنچه که در دین مبین اسلام تبیین شده است می باشد. مردم جهان برای رهایی از گرفتاری های دنیایی و آخرتی خود باید به سوی اسلام گرایش پیدا کنند. نگرانی تفکر نظام سلطه از گسترش نفوذ اسلام در جوامع غربی از همین روست. اگر در فرانسه به صحت مقدس پیامبر اسلام توهین می شود و رئیس جمهور آن نیز حمایت می کند، هراس از آموزه های اسلام است که مردم را برستگاری خواهد رساند. دشمنی با اسلام، دشمنی با دین و آیین است که همگان را به سوی معنویت، دیانت، انسانیت و اخلاق راهنمایی می کند و چنین دین و آیینی برای نظام سلطه و لیبرال سرمایه داری در فرهنگ غرب خطر محسوب می شود. آنها چه بخواهند چه نخواهند، اسلام قلب مردم جهان را تسخیر خواهد کرد. میلاد پیامبر اکرم در فضایی که غرب در تخریب و اهانت بساحت قدسی ایشان سپری می کند، میلادی پربرکت تر از سالهای گذشته خواهد بود و هر آنچه مسلمانان جهان مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کنند، ثمره آن را خواهند دید و سرانجام نیز فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله را بر بلندای جهان و اهتزاز در خواهد آورد انشاءالله. سیزده آبان سرآغاز افول استکبار در جهان هم عنوان انتخابی از روزنامه رسالت است. سیزدهم آبان یا عقرب روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را میتوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با استکبار ستیزی دانست که جمهوری اسلامی ایران در دنیا با عنوان طلایه‌دار این حرکت محسوب میشود. به همین دلیل است که دو سال پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با پایه‌ریزی عملیات روانی و در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت روز 13 عقرب را به عنوان زمان اجرای شدن تحریم‌ها اعلام کند و بگوید نتیجه ایستادگی در برابر اقدامات یکجانبه آمریکا و زورگویی قدرت‌های استکباری نتیجه جز تحریم ندارد. در واقع انتخاب روز 13 عقرب برای اعمال برخی تحریم‌ها علیه ایران نه تنها در درون خودش تقابل و دشمنی آشکار آمریکایی ها با اصل راهبردی سیاست خارجی ایران پیرامون استکبار ستیزی را به همراه داشت، بلکه ترامپ با این اقدام در صدد بود با رسیدن به اهداف مورد نظرش و نوعی اراده و مقاومت مردم را نشانه برود و بروز چنین شرایطی را معلول ایستادگی در برابر سلطه بداند. در طول این سالها پیگیری و اجرای همزمان سیاست جنگ نرم و سخت علیه ایران و نیز انجام اقداماتی همچون دست داشتن در حمله عراق به ایران، طراحی و اقدام به ترور شخصیت‌ها در اوایل دهه 60، حمله ناو وینسنس به طیاره مسافر بر ایرباس، تحریک و ایجاد ائتلاف با برخی کشورهای همسایه برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و تشکیل گروه‌های تروریستی، ترور دانشمندان هسته‌ای، خروج از برجام، دست داشتن در اقدامات خرابکارانه در مراکز هسته‌ای ایران، ترور سردار شهید سلیمانی، تحریم‌های دارویی، بانکی و مقامات مختلف در ماه‌های اخیر، مخالفت با درخواست ایران برای دریافت قرض از صندوق بین‌المللی برای مبارزه با بیماری کرونا، فعالسازی یک جانبه و غیرقانونی مکانیزم ماشه و تحریم شرکت‌های فعال در بخش پتروشیمی ایران تنها گوشه‌ای از کارنامه اقدامات آمریکایی‌ها با عنوان قدرت امپریالیستی است که ماهیت جمهوری اسلامی ایران را در تضاد با منافع سلطه‌گرایانه خود می‌داند. همراهان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
وقتتون بخیر. و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. اخبار و گزارش ها به سمعتون رسید و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید به میزبانی گلچین امروز و مدت نیم ساعت. در ساعت 2:20 تکرار برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد و مدت 35 دقیقه. سپس برنامه کوتاه آیا می دانید را می شنوید. در داستان تمثیلی امروز و در ساعت 3 با ماجرایی تازه آشنا خواهیم شد و سپس نوبت به ادب دوستان خواهد رسید که کامشان را با قند پارسی شیرین کنند. مدتی برنامه 15 دقیقه است. اطفال نازنینی که مایلند تکرار برنامه خودشان شاپرک بشنوند در ساعت 3:30 و مدت 15 دقیقه میتونن با ما همراه باشن. سپس نوبت به قصه شما میرسد که این برنامه در ساعت 3:45 نشر خواهد شد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی رو میشنویم و مدت 10 دقیقه. سپس مثل هر روز علاقمندان به برنامه‌های قرآنی میتوانند به مدت 50 دقیقه در وادی نور امروز همراهی کنند. دوستان اهل مطالعه و کتابخانه ما میتونن انیس تنهایی امروز را در ساعت 5 و مدت 15 دقیقه همراهی کنن. سپس از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین. سپس برنامه امریکا نگاه از درون تقدیم شما خواهد شد. گزارش ویژه امروز در ساعت 7 تقدیم شما میشه و مدت 10 دقیقه. سپس و در ساعت 7:10 پند پیران را تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. آخرین برنامه در بخش نیمروزی و نیز نشرات امروز رادیو دری خبرهای ساعت 7:35 شام خواهد بود. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکی برنامه هاست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است. و ما در این لحظه از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم تا با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم در زمین من دنیا گذران و کار دنیا گذران عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل
گلچین موسیقی.
خدایا من دل در گرو مهر تو دارم، مرا دریاب. سلام و صد سلام به شما، شما دوستداران هنر و موسیقی، شما اهالی گلچین موسیقی. خیلی خوش آمدین به برنامه امروز ما. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید به برنامه خودتان و آهنگ درخواستیتان فرمایش بدید. من زهرا بهرامی به همراه طیبه نوری صدا بردار برنامه پیشاپیش میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. عیدتان پیشاپیش مبارک.
لفظی کسی شیری قدی بلند چابک روی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده